أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در مقدمه واجب و اقسام مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متأخر این شد که مقدمه به هر حال لزوم عقلی پیدا میکنه، اگر واجبی یا فعلی یک مقدمه ای داشته باشد، حالا چه اون فعل مستحب باشه یا واجب، عقل حکم میکنه که اگر آمر به آن مقدمه توجه ندهد و واقعا اون مقدمه مقدمه اون عمل باشه، اون عمل لازمه، و اگر هم در حیطه جعل جائل باشه که خب باید اون رو بهش تذکر بدهد. و در واقع تذکر اون مقدمه و اون شرط یک تذکر ارشادی میشه که تذکر ارشادی است که باید از جهت عقلی اون رو مولا بیان بکنه. و اگر ثمرش اینه، اجایی ما بدانیم که این عمل این مقدمه داره و خود مولا هم میخواد و اون رو و آمر اون رو نگفته باشد، اینجا عقل حکم کنه که باید اون مقدمه رو به هر حال بیاوریم، اون شرط رو بیاوریم. بنابراین آمر طبق روش عقلایی هر چیزی را که منوط به چیز دیگری باشه در نزد خودش و مصلحت رو اون بدانه، امرش رو مقید به آن میکنه، حالا چه از نظر زمانی مقدم باشه یا نظر زمانی مؤخر بر اون امر باشه. این توقف بر حال هست، همونطور که بیان شد امر رو به لحاظ به عنوان طبیعت میکنه، اما طبیعت خالی و منحاز از خارج و مصداق بهش امر نمی کنه. بنابراین خارجن یا توقف دارد اون مصلحتی که می خواهد بیاورد بر یک امر متقدمی یا متأخری، اگرچه در مقام انشاء اون امر متقدم که متأخر مقارن هست، اما به هر حال اون عمل یک مقدمه، حالا بگیم یا شرط متأخر داره که رابطه به هر حال تأثیر و تأثیر تکوینی یا علت و معلول خارجی نیست، اما در حیطه تشریع این رابطه رابطه تأثیر و متأثر است و و مؤثر است. شارع مقدس این رو در حال خواسته، حالا اشکالی نداره که بگیم این شرط تأثیر میذاره اونطور در عالم اعتبار. این که مرحوم آیت الله خویی فرمودند شرط متأخر بر خلاف ظواهر ادله است که احکام رو به نحو قضایای حقیقیه جعل میکنه، به نظر میرسه که نه، بر خلاف نیست. قضایای حقیقیه به حال جعلشون انهای مختلفی داره، بستگی به اون نظر عامر و مولا داره. بنابراین هم متصور است در قضایای حقیقیه شرط مقارن با حکم باشه و هم متأخر از واجب باشه، و در موارد دیگر هم به این صورت از کردیم هست. این که حالا امام رضوان الله در جواب اینجا ایشون به نوعی برگردوندن به مسئله برهانی که امور زمانی متدرج هستند و هر جزئی از آن با عدم جزء دیگر همراهه، اما در این حال عقل اینها رو متصل می‌بینه. به نظر میرسه که اینجا این دقت‌های عقلی رو نباید اعمال بکنیم. اگر واقعا دقت عقلی رو بخوایم اعمال بکنیم اون شرط نیست. در هنگامی که داره جعل میکنه و در هنگامی که داره عمل رو انجام میده، این رو باید ما به لحاظ اعتبارات عرفی خلاصه حمل بکنیم. بله دیگه، اگر دقت عقلی رو بله، اگر این رو ما در نظر بگیریم در واقع این چنینه. منتها در اون بحث خودش هم عقل میگه خب موجودات دو گونه هستن، اما اگر بخوایم به طور دقیق این الان رو ملاحظه بکنیم با آن بعد آن میگیم نیست، اما به هر حال یه اتصال وجودی داره. اینها در مباحث تشریعیات نمیاد و یه جواب عرفی هم ایشون دادن که عرف اینها رو واحد میبینه، و این هم به نظر میرسه خیلی به هر حال جواب قانع کننده ای نیست. بله، این در حیطه اعتبار، این اعتبارات رو عقلا دارند که یک امر رو منوط به یک امر دیگری میکنه که مصلحت با انجام این دوتا تحقق پیدا میکنه. در عالم اعتبار حال این معنا اشکالی نداره. حالا تعبیر مقدمه نشه، شرط دیگه، شرط اتیان اون مأمورون بهه. مأمورون بهش رو خب مأمورون بهش رو اینگونه قرار داده، روزه مستحاضه با غسلش، این مأمورون بهه. من دیگه روزه به تنهایی که نیست، روزه به تنهایی نیست. نه عرف نکنین، ایشون فهمید که عرف اینا رو واحد میبینه، متأخر رو مثل مقارن میبینه، این به نظر نمیاد. اما در اعتبار اشکال نداره، این رو اعتبار میکنه واحد، وحدت اعتباری. وحدت اعتباری حالا گاهی البته خب نوعا با یک کثرتی باید در نظر گرفته بشه، اگر کثرتی نباشه اصلا وحدتی معنا نداره. و همیشه وحدت اعتباری متفرع بر کثرت به نوعی واقعی است. حالا اینکه گاهی گفته میشه وحدت اعتباری قبل از کثرت، این هم به نظر میرسه خیلی معنای درست نباشه. بله، اگر ما وحدت وجودی رو بگیریم که وجود مسابقه با وحدت، اینها بعد کثرت عارض میشه، اون یه بحث دیگه است. اصلا تو این وادی ما نباید این مباحث اعتباری رو وارد بکنیم، چون از این تعبیرات گاهی تو مباحث آمده که غرض اینه که ما هر بحثی رو باید خالص خودش رو وارد بشیم، این که چی اقتضا میکنه. حالا گاهی بعضی تعبیرات مشترکه، ما در محل خودش باید معنای مناسب خودش رو در نظر بگیریم. بحث تأثیر و تأثر خب اینجا هم هست، به هر حال شرط تأثیر میذاره در این که این مشروط دارای مصلحت بشه و امتثال تحقق پیدا بکنه و اون غرض رو استیفا بکنه. در عالم اعتبار دیگه چه اشکال داره تأثیر تأثر ما قائل بشیم، که حالا ما بیاریم این رو شبیه تأثیر تأثر تکوینی قائل بشیم و مثل مرموهای خویی این مثال های تکوینی هم میان میزنند و ما تأثیر برای تدریجی داریم و بحث علیت رو مطرح میکنند و علت ایجادی با علت ادادی اینجا خلط شده تو فرمایشات ایشون. اینها رو اصلا ما باید در اینجا خارجش بکنیم. نخه علت و معلول نیا کن، بعضی چیزا محاله، دقیق بفهمیم، بعضی چیزا محال ذاتیه، اینجا محال ذاتی نیست. نه چرا محال ذاتی لازم، مولا جل کرده این عمل اون وقتی دارای مصلحت میشه که اون مؤخره رو بیاره. عالم اعتباره، نمیخواد بگه این مقدم این مؤخره. خب کی گفت حالا ما دو ما برها، حالا شما تعبیر جز بکن، ما تعبیر شرط میکنیم. نکنی آخه بحث جز فرق میذارن بین جز و شرط. جز اونیست که با یک عمل میاد، شرط اونیست که خارج منتها پیوند داره. اگر ما این اصطلاحات رو درست مراد نکنیم که همه قاطی میشه دیگه. بله اگر بگیم متقدم این متأخره، متأخر این متقدمه، این محاله، هیچ گاه اینو نمیگیم. علت این معلوله، معلول این علت، اینا قطعا نیست. اونجا بگیم رابطه تأثیر تأثر نیست، نه چرا، وقت بیایم تشبیه بکنیم به تأثیر تدریجی تکوینی، وقت بحث علت و معلول ایجادی بیاریم و بگیم که خب لازم نیست همیشه علت تامه باید با معلولش باشه، اما جزء العله تامه لازم نیست با معلولش باشه. اینها به هر حال اصلا بله دیگه، بله ما بعد فضای تکوین رو به هر حال جدای از فضای تشریع ترسیم بکنیم تا اینکه اون به هر حال مباحث رو به طور مناسبش مطرح بکنیم. کل واحدن دیگه، کل واحدن، نمیگیم که کل واحد نیستن، کافو میاریم و بله متا واحد اعتباری هستن. امام از جهت عرفی میفهمن که اینا واحدن، عرف اینا رو واحد نمیبینه، مقارن. متأخر رو مثل مقارن میبینه و متقدم رو مثل مقارن میبینه. خب اگر این تحلیل رو در تشریع نیاریم این دیدن معنا نداره. بعد یه تحلیلی بکنیم در مقام تشریع که آمر اینو اعتبار میکنه این مامورون بهش یک متوقفی داره، این متوقف است بر او، این در مقام اعتبار مشکلی نداره. خب به این صورت ما بحث رو مطرح بکنیم خب درسته، اما جدای از این معنا بگیم عرف هم اینو واحد میبینه، عقل هم اینجا متصل میبینه، تدریجیات متصل هستند و اینها، به این صورت به نظر میرسه که نباید مسئله رو مطرح بکنیم اونطور که هست رو در مسائل تشریع. ولنیه با این توجه که در عالم اعتبار معتبر و مولا این عمل رو بهش واجب میکنه متقیدن به اینکه اون بعدی رو بیاره. حالا در تکوینیات که این چیزی نداریم، خب نداشته باشیم، اما در بحث تشریعیات دیگه، حالا یه معجون رو میگه که اون وقتی خاصیت داره که یه شرطش رو بعدن بیاری، خب یه خاصیت دیگه میشه در تکوینیات اینجا، این الان که بخواد مصرفش بکنه این معجون رو یه خاصیت داره، بعد از که شرطش هم میاره یه خاصیت دیگه داره. اینها رو با هم دیگه نمیتونیم ما مقایسه بکنیم. بله، حالا این مواصل بحث مقدمه واجب و اقسام مقدمه که تصویر مقدمه متأخره و متقدمه به این صورت بود که عرض کردیم. بعد مرحوم آخوند وارد امر سوم میشوند در تقسیم واجب به مطلق و مشروط. میخواهند که برای هر یک از مطلق و مشروط تعریفاتی رو بیان کرده اند، اما در واقع اینها نه حدود هستند و نه رسم هستند، بلکه شرح الاسم هستند. و اصولیین هم در اینجا اصطلاح جدیدی ندارند، از همون اصطلاحی که عرف به کار می‌برد در اموراتشون استفاده کردند. این اولا. و ثانیا مطلق و مشروط دو امر اضافی هستند، چون هیچ واجبی نیست الا اینکه یک همراهی داره، مقید به یک همراهی هست، ولی اگر دو امر اضافی باشن ما هیچگاه مطلقی نخواهیم داشت، چون به هر حال لااقل به شرایط عامه مشروط است واجب ها مثل بلوغ و عقل و اینها. بنابراین ممکن است یک واجبی به لحاظ یک شرطی مطلق باشه، به لحاظ شرط دیگری مشروط باشه. مسئله سوم میفهمن که ظاهر این است که واجب مشروط خود وجوب به مشروط به شرط است، به گونه ای که قبل از حصول شرط وجوبی نیست، که حال که ظاهر خطاب تعلیقی انجا اکزیدون فاکرمره اینه، چون وجوب رو معلق کرده بر مجیء، نه اینکه واجب رو معلق کرده باشه به این معنا که الان واجب فعلی باشه و وجوب مقید باشه. مرحوم شیخ فهمان که وجوب مقیده و بر شرط، و میخوان که شرط از قیود ماده است نه از قیود هیئت. بعد مرحوم آخون میخوان که اولا قواعد عربی برخلاف این رو بیان میکنه که شرط رو از قیود هیئت میدونه. اکرم زیدن انجا اک، و ثانیاً نمیتواند هیئت قید بخوره. بله بله دیگه، بله دیگه، قید واجبه. بله قید واجبه که به از قیود ماده میشه، نه از قیود هیئت. با اینکه میفهمند که ظواهر قواعد عربی این است که از قیود هیئت است. حالا چرا هیئت نمیتونه قید بخوره که ایشون میفهمند که از قیود ماده است؟ چون اصلا اطلاق نداره هیئت تا اینکه صحیح باشه که ما تغییرش بزنیم. هر چیزی که میفهمد که ظاهرش این است که به هیئت میخوره، این عند تحقیق به ماده میخوره. اما چرا باید به ماده بخوره؟ اون که خب روشنه، عامل و عاقل وقتی که توجه به چیزی میکنه، یا به طور مطلق اون رو میخواد، یا اینکه به طور مقید میخواد. اگر به طور به حال مقید باشه، حالا این قید هم مختلفه، یا از قیود اختیاری است یا از قیود غیر اختیاری است. و گاهی امور اختیاری مأخوذ است در طلب، گاهی مأخوذ نیست در طلب. بنابراین میخواد که فرقی نمی کنه که ما قائل بشیم این که احکام تابع مصالح و مفاضل است یا خیر، اما به هر حال آمر امری که میکنه یا طبیعتاً مطلق اون رو در نظر میگیره یا مقید به یک قیدی. مرحوم آخوند میفرماید که این که شما گفتید که اطلاق در هیئت نیست، ما قبلا گفتیم که موضوع له و مستعمل فیه در حروف عام است، وضعشون عامه، موضوع له و مستعمل فیهشون هم عامه، و خصوصیت از ناحیه استعمال آمده. حیات هم این چنینه، وضعشون عام است و خصوصیت از ناحیه استعمال به هر حال تحقق پیدا میکنه. بنابراین این که به هر حال این که شما گفتید اطلاق نداره، این قابل قبول نیست. این اولا معنای اولیش اطلاق، اگر اطلاق نباشه باید به حال از ناحیه استعمال استفاده میشه. حال اگر ما قبول کنیم که اطلاق نداره، این مانع از تقیید میشه وقتی که غیر مقیدن انشاء بشه. اما اگر از اول مقیدن انشاء بشه، اینجا دیگه معنا نداره. به هر حال بین انشاء و منشاء ما مشکلی نداره که تفکیک قائل بشه. یعنی به این معنا قبل از حصول شرط به هر حال طلبی نباشه، و این معنا متعارف است که همونطور که خبر رو معلقا مخبر میدهد، انشاء هم انشاءش علا تقدیرن باشه. همونطور که انشاء مطلق از ناحیه منشاء صحیح است، انشاء به هر حال مقید هم به هر حال صحیح است. اما اینکه شما گفتید باید حتما شرط به ماده برگرده، ایشون فهمید که نه، این لزومی نداره. همونطور که میتواند انشاءش، بعثش حالی باشه و فعلی باشه، میتواند بعثش هم استقبالی باشه. وقتی که غرض به هر حال در نظر باشه، میخواد یک مصلحتی رو ایفا بکنه، حالا این مصلحت یا به این صورت است که الان بعثش رو ایجاد میکنه مبعوثان الهی بعدنه، یا اینکه بعثش بعدنه، پس هم میتواند بعث معلق باشه بر فرض یک شرطی، هم میتواند بعث مطلق باشه. میخواد که این کلام در صورتی است که ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد، خود احکام تابع مصالح و مفاسد. اگر بگیم مأمورون به هم تابع مصالح و مفاسد است، این یه به طریق اولا این کلام رو میتوانیم ما بگیم، چون وقتی که احکام تابع مصالح و مفاسد است و میتواند حکم را معلق بر یک شرطی انشاء بکنه و همینطور مطلق میتواند مأمورون به هم، هاکذا به هر حال هیچ مشکلی نداره. این که حالا گفته بشود که حالا اگر شرط نیاد این حکم فعلیت نداره، میخواد که مشکلی نداره. ما بعضی از احکام رو داریم که هنوز فعلیت پیدا نکرده و مشروط است به مثلا ظهور امام زمان علیه الصلاة و السلام، با اینکه حکم آمده است اما به هر حال چون شرطش نیامده فعلیت پیدا نکرده، چنین مشکلی ایجاد نمی کنه. خب حالا چه فایده ای داره انشاء چنین حکمی؟ ایشون فایدهش این است که وقتی که شرط آمد دیگه جعل مجددی لازم نداره، همون جعل کفایت میکنه در این که اون حکم فعلی بشه و مکلف اون عمل رو انجام بده. حالا تا اینجا مرحوم آخوند واجب مطلق و مشروط رو ترسیم کردن که به چه معناست، بعد حالا وارد این میشون که کدوم یک از مقدمات در واجب مشروط داخله، اونها رو حالا بیان میشه. و صلی الله علی محمد. حالا شاید به هر حال اون مصلحتش اصل تشریعه و اولا و ثانیا این که کسانی که به اون شرط میرسن اون رو بهشون لازمه. حالا چه بسا ائمه علیهم السلام چون به واقع اونها اشراف دارن اون احکام برشون لازم باشه، برخلاف ما که حال مصلحت نیست که اینها حال اعلام بشه، برحال یک منشأی داشته باشه، یک توجیه ما برای این احکام داشته باشه. من بعد حالا هر حال مرحوم آخون این رو بیان کرده که بسا از اول به اسد این فعلیت پیدا نکرد، اینو باید نو توجیه بکنیم که فعلیت پیدا نکردنش برای همه است یا برای این کسانی است که اون شرط برایشون محقق نشده. بله، این که حالا گفته بشه حالا مشکلی نداره که حکمی فعلیت پیدا نکنه تا ظهور عزت، حتی از زمان بعثت، ایشون حتی زمان بعثت هم میفرمان دیگه، از زمان بعثت تا ظهور امام زمان السلام فعلیت پیدا نکرده. آیا این مثلا متصور است واقعا که حکم بیاد و فعلیت نشه باشه؟ حتی خود نبی اکرم و ائمه علیهم السلام برشون اون حکم الزامی نباشه. به لحاظ اون مقامی که دارن باید این معنا مثلا درست نباشه که اون مقام ایجاب میکنه که این کار رو انجام بده. مثلا چه برسه مثلا ممکنه مثلا وجوب نماز شب برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از قبیل یک چنین اموری باشه. بله حالا منو آخون یک چنین چیزی فرمونه نیم. صلی الله علیه و آله.